بسم الله الرحمن الرحیم.
اصول مظفر، استاد سید حسین هاشمیان، جلد اول، اجتماع امر و نهی، صفحه 336.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. وقيل إنه لا يبقى مصحح في هذه السورة للعبادة فتقع فاسدة نظرا إلى أن دليل الوجوب والحرمة على القول بالامتناع يصبحان متعارضين وإن لم يكون في حد أنفسهما متعارضين. خاطر مبارکتون باشه، در جلسه گذشته در بحث ثمره نزاع مرحوم مظفر ابتدا رفت سراغ مبنای قول به امتناع، گفت که اگر ما این مبنا رو بپذیریم که در باب اجتماع امر و نهی اجتماع امتناع داره، این یک جهت. دوم، جانب نهی مقدمه. آخه امتناعی گفتیم نمیتونه بگه شخصی که نماز در دار قطبی خونده مثلا تو مثال ما هم مطیع هم عاصی، جوازی میگه هم مطیع هم عاصی، امتناعی این رو نمیگه. امتناعی چی میگه؟ امتناعی میگه این آقا یا مطیعه، که اگر مطیع شد معلوم میشه جانب امر رو مقدم کرده، جانب نهی رو عرض کنم کنار زده، در واقع امر اونجا وجود داشته اما نهی به فعلیت نرسیده. اگر گفت این آقا عاصی هست اما مطیع نیست، این معناش این است که جانب نهی رو مقدم کرده و امر رو گفته از فعلیت افتاده. معناش اینه دیگه، کسی که امتناعیه بارها عرض کردیم نمیگه شخص هم مطیع هم عاصی. حالا بر فرض این که ما امتناعی شدیم و بین امر و نهی جانب نهی رو هم ترجیح دادیم، که ظاهرا معروف و مشهور همینه، میگن در تعارض بین امر و نهی تو اینجور موارد جانب نهی مقدمه، یعنی انسان خوبه به نهی توجه بکنه، امر رو بگذاره کنار و بگه از امر در واقع از فعلیت افتاده. اینجا با این دو شرط که امتناعی بشدیم جانب نهی رو هم مقدم بکنیم، ایشون فرمود اگر عبادت باشه اون فعل مأمورم به فتقع و فاسده، این فاسد انجام میشه، البته در فرضی که آمدن و عالمن اون فعل مأمورم به رو انجام بده، یعنی علم به حرمت داره، عمدنم جمع کرده بین مأمورم به و منهیان عن، اینجا اون فعل مأمورم به که انجام داده فتقع و فاسده. اما صورت دوم اونجایی که عمد و علمی در کار نباشه، یعنی عالمن آمدن این کار انجام نداده باشه، جهل مثلا قصوری باشه، البته جهل تقصیری رو هم گفتیم حکم علم و عمد رو داره، یا مثلا نسیان باشه. تو این فرق که کسی نسیانن یا از روی جهل قصوری، از روی جهل قصوری این مأمورم به مثلا نماز در دار قطبی رو خونده، مبناش هم قول به امتناع، جانب نهی رو هم بگید مقدم میدونه. ببینید تو بحث امروزمون بالاخص تو بحث ثمره مسئله این فروض مهمه، یعنی این فرضا رو باید داشته باشید، بر اساس این فرضا مطالبمون رو بگیم. اگر از این فرضا خارج بشید فوری طبیعتا اشکال میکنه که آقا این حکمی که دادن چرا، این فرضا خیلی مهمه که بالفعل در ذهن مبارکتون باشه. پس اختلاف در جاییست که ما امتناعی بشویم، اولا جانب نهی را مقدم بکنیم، ثانیا شخص عالمن آمدنم انجام نداده باشه، از روی جهل قصوری یا نسیان باشه، اینم ثالثاً. خب اینجا گفتیم دو تا مبنا وجود داره. یه سری معتقدن که ان العبادت تقع و صحیحه. دوستان بزرگوار، عبادت چطور میتونه صحیح باشه طبق نظر این آقایون که مشهورن؟ مرحوم مظفر میگه شاید اینا اصلا قصد امر فعلی رو بگیر برای قصد قربت لازم نمیدونن. آخه قصد عبادت باید قصد قربت توش باشه. قصد قربت هم یه سری گفتن یعنی قصد امر فعلی. قصد امر فعلی یعنی چی؟ یعنی یه امری شارع مقدس به صورت فعلی فعلیت یافته شده باید داشته باشه، بعد ما اون امر رو قصدش بکنیم، یعنی بگیم چون تو امر کردی من دارم انجام میدم، این میشه قصد قربت. خب اگر امری وجود نداشته باشه چطور من میتونم قصد امر بکنم؟ این که نمیشه که. پس معلوم میشه این آقایون مشهور که گفتن عبادت صحیح واقع میشود در این فرد، اینا قصد امر فعلی رو لازم نمیدونن. پس چه مقدار رو کافی میدونن؟ قصد مثلا مصلحته بگید ذاتیه، یعنی همین که این فعل صلات مصلحت ذاتیه داره ولو امر فعلی هم نداشته باشه، بگن مثلا برای تقرب کفایت میکنه. همه اون چه که تا اینجا گفتم با این فاصله یک روزه، در واقع دو روزه دیگه، که افتاده تکرار حرفای جلسه گذشتمون بود. حالا قول دومی در اینجا هست. قائل قول دوم دوستان حرفش اینه، اینا میگن آقا در فرض جهل قصوری یا در فرض نسیان عبادت فاسده، مثل اون صورتی که عالم و عامد باشه فرق نمی کنه، بازم عبادت فاسده. چرا دوستان فاسده؟ خوب عرضم رو دقت کنید. ببینید دوستان، کسی که امتناعی شد، کسی که بگید امتناعی شد، تو محل اجتماع نوعی تعارض لغوی میبینه. نمیخوام بگیم تعارض اصطلاحی است، چون به نظر مرحوم مظفر تعارض اصطلاحی، به نظر دیگران هم همینه، اما خب با راه‌های مختلف. تعارض اونجاییست که در مقام جعل و انشا شارع مقدس اصلا نتونه هر دو دلیل رو جعل بکنه، تو هم مقام جعل و انشا و قانون گذاری اینا تکاذب داشته باشن، اونو ما بهش میگیم تعارض. اما بالاخره اینجا برای امتناعی نسبت به محل اجتماع نوعی تعارض لغوی وجود داره. چطور تعارض لغوی وجود داره؟ چون این بنده خدا یا امرش فعلی است بگید نهی از فعلیت افتاده، یا نهیش فعلی است امرش از فعلیت افتاده. و ما گفتیم فرض ما این است که این آقا امتناعی جانب نهی رو هم مقدم کرده دیگه، فرضمون اینه، با این فرض داریم میریم جلو. خب وقتی ما به دلیل حرمت و وجوب نظر میکنیم و دقت میکنیم، میبینیم یه تعارضی اینجا وجود داره، گرچه بین اصل خود دو دلیل بدون توجه به مجمع تو مقام جعل و قانون گذاری تعارض اصطلاحی نیست، اما نسبت به مجمع، خصوص مجمع، یه نوع تعارضی وجود داره. وقتی نسبت به مجمع تعارض بود، اینجا دوستان امر ما نسبت به این محل اجتماع نداریم. چرا؟ چون فرض این شد که ما جانب نهی رو مقدم کردیم، امری اینجا وجود نداره. مقتضی امرم احراز نمیشه. ببینید آن فرضمون این است که با وجود این تعارض لغوی و تقدیم جانب نهی، امری وجود نداره دیگه. این مصداق خاص از نماز، آیا شما میتونید قسم حضرت عباس بخورید؟ این دیگه پیازداغشه ها. میتونید قسم حضرت عباس بخورید که اون مصلحت ذاتیه تو این مصداق خاص از صلات وجود داره، یا نمیتونید قسم بخورید؟ نمیشه قسم خورد. این که شارع مقدس برای این فرد از صلات که با قصد جمع شده امر نداره، یا به واسطه این است که مانع داره، یا به واسطه این است که اصلا مقتضی وجود نداره. آخه امر نداشتن دو جوره، یه وقت شارع به یه چیز امر نمی کنه با این که مصلحت ذاتیه رو داره. عرضم رو خوب دقت کنید، یک صلاتی ممکنه ولو با قصد جمع میشه مصلحت ذاتیه رو داره، اما به واسطه ترجیح جانب نه شارع مقدس اون رو امر بهش نمی کنه. ممکنه اینجوری باشه، احتمال هم داره با وجود جمع شدن با قصد اصلا چون این صلاتی مصلحت ذاتیه بگیر نداشته باشه، این احتمال هم احتمال منتفی نیست. ولذا این قول دوم میگه شما حتی قصد مصلحت ذاتی هم نمیتونید اینجا بکنید، چون امر اینجا فعلی نیست، فعلی نبودن امرن در اینجا ممکنه به واسطه وجود مانع باشه، ممکنه به واسطه عدم وجود مقتضی باشه. مقتضی چیه؟ مصلحت ذاتیه. ما نمیدونیم که این رو نمیتونیم احراز بکنیم مصلحت ذاتی وجود داره، ولذا ولو مبنامون این باشه که در قصد تقرب مصلحت ذاتی کفایت میکنه، باز در اینجا نمیتونیم یه حرفو بزنیم. یه بار دیگه خلاصه عرضم رو عرض بکنم در عرض 30 ثانیه تا یه دقیقه، عرضم رو خوب دقت کنید. مشهور اینجا چی میگفتن؟ میگفتن آقا ما امتناعی هستیم، فرض بکنید درست، جانب نهی رو هم مقدم کردیم، بگید درست، این صلات و مأمورون به ما اینجا امر فعلی ندارد، بازم درست، اما چون این آقا جاهل قاصره، چون این آقا ناسیه، قصد مصلحت ذاتیه میکنه و در قصد تقرب همین قصد مصلحت ذاتیه کفایت میکنه، پس نمازش صحیحه. چون عالمن عاملن که نبوده که شما بگه قصد تقرب نمیتونه بکنه، که جاهل بوده، جاهل قاصر بوده یا ناسی بوده. قول دوم اینجا چی میگه؟ میگه آقا امر فعلی که اینجا نداریم هیچ، وجود مصلحت ذاتی هم اینجا احراز نمیشه. میگیم چرا مصلحت ذاتی وجودش اینجا احراز نمیشه؟ میگه چون امر اینجا امر فعلی نداره دیگه، نداشتن امر فعلی ممکنه به واسطه وجود مانع باشه، ممکنه به واسطه عدم وجود مقتضی باشه، ممکنه اصلا مصلحت مقتضی اونجا مصلحت ذاتی هست دیگه، ممکنه اصلا مقتضی وجود نداره، مصلحت ذاتی تو این فرد از صلات وجود نداره تا شما بخواید چیکار کنیم؟ قصدش بکنید. خب اگر یه چیز امر نداشت، مصلحت ذاتی هم معلوم نبود داره یا نداره، شما چجوری میخواید به قصد مصلحت ذاتی اون انجامش بدی؟ فتق اول عباده فاسده. این دوستان حرف این آقایون. این مقدار از عبارت رو، بخشی از عبارت رو بخونیم، شما ببینید من درست حرف ایشون رو منتقل کردم به شما یا نه، بعد سوالاتون رو پاسخ بدم. نگاه کنید، وقیله، این وقیله دوستان قول دوم است. برای چه فرضی؟ برای فرضی که ما امتناعی شدیم، جانب نهی رو هم مقدم کردیم، فرضمون هم اینه این آقا جهل قصوری دارد، کمکم کنید، یا ناسیه. ببین اینا هی باید بیاری تو ذهنت، معلوم میشه سر کیو داریم میتراشیم. وقیل انه لا یبقا مسحهن فی هذه السوره لل عباده فتقه و فاسده. مشهور میگفتن عبادت صحیحه، شاید به واسطه اون وجود رجحان ذاتیش میگفتن، اون مصلحت ذاتیه، اما این قول میگه نخیر لا یبقا مسحهن، مسحه و تصحیح کننده ای باقی نمیمونه در این صورت برای عبادت، ولذا فتقه العباده فاسدتن. به چه نگاه؟ نظرن الى ان دلیل الوجوب و الحرمت، این دو تا دلیل وجوب و حرمت، مثلا تو مثال ما دلیل سله و لا تقصد علل قول بالامتناع یسبحان متعارضین. دوستان این که میگه یسبحان متعارضین یعنی به نسبت خصوص مجمع، به این نگاه که در مجمع یا این یکی فعلیت داره اون یکی فعلیت نداره، بگید یا اون یکی فعلیت داره این یکی فعلیت نداره. آخه متعارضین هم همین جورن دیگه، متعارضین اصطلاحی میگیم شارع مقدس یا اینو جعل کرده اون یکی رو جعل نکرده، یا اون یکی رو جعل کرده اینو جعل نکرده، نمیشه هر دو رو جعل کنه. اما اونجا در مقام جعل و قانون گذاری حرفو میزدیم، اینجا اصل دو دلیلمون تعارض ندارن، اما نسبت به مجمع همون حکم تعارض باره. دوستان بزرگوار شب نرید تو مطالعه بگید آقا این متعارضین با اونی که شما قبلا گفتید فرق میکنه. من عرض کردم فرق میکنه، تعارض اصطلاحی رو هم ایشون نمیگه، مراد تعارض معنای لغوی تعارض اونم در خصوص مجمع میخواد بگه نتیجه تعارض اینجا هم وجود داره. ولی ذا خودش ببینید چی میگه، میگه و الم یکونا فی حد انفسهما متعارضین، اگرچه فی حد نفس این دوتا دلیل بدون توجه به مجمع در مقام جعل و قانون گذاری تعارض ندارن، اما نسبت به خصوص مجمع همون حکم تعارض باره. فاذا قدم جانب النهی که فرض ماست، فکما لا یبقا امرون، خوب عرضم رو دقت کنید، کذالک لا یحرز وجود المقتضی له. اینجا دوستان درست همون نقطه ایست که این آقای قول دوم با قول اول که مشهور باشه اختلاف داره. قول اول چی میگفت؟ میگفت آقا امر وجود نداره اما مقتضی مطلب ذاتی وجود داره. ایشون میگه همین جور که امر باقی نمیمونه کذالک لا یحرز وجود المقتضی له، نمیگه مقتضی نیستا، میگه ما احرازش نمی کنیم. یعنی نمیتونیم بگیم آقا وجود مقتضی احراز شده است قطعیه که بعد بتونیم قصدش بکنیم. آقا مقتضی چیه؟ و هو المصلحة الذاتية فی المجمع، یعنی در محل اجتماع، چون فرضمون محل اجتماعی که این دوتا با هم تعارض لغوی کردن. خب حالا یه سوال، چرا احراز نمیشه مقتضی و مصلحة ذاتیه؟ میگه از دقت کنید، تخصیص و دلیل الامر به ما عدل مجمع، این که دلیل امر سله اختصاص پیدا کرده به ما عدای مجمع، یعنی نماز در غیر داره قسمی، چون فرضمون این شد که ما جانب نهی رو مقدم کردیم دیگه، نسبت به مجمع گفتیم امری وجود نداره. تخصیص دلیل امر به ما عدای مجمع یجوز ان یکون لوجود المانع فی المجمع ان شمول الامر له، احتمال داره تو مجمع مانع وجود داره از این که امر بخواد شاملش بشه. و یجوز ان یکون لانتفاء المقتضی للامر فلا یخرج وجود المقتضی، ممکن هم هست اگر دلیل امر ما مجمع رو نمیگیره به چه دلیل باشه؟ به این دلیل باشه که عرض کنم مقتضی احراز نمیشه، یعنی مقتضی وجود نداره و چون مقتضی وجود نداره امر اون رو شامل نمیشه. دوستان و بزرگوار، هازا بناهن علل امتناع و تقدیم جانب نهی، اما بناهن علل امتناع و تقدیم جانب الامر یه بحث دیگه است که عرض میکنم. سوال دارید بسرم؟
یه کلام
نهی،
یه که اصلا باید بگیم اینجا مقصده
وجود داره، نگاه قصدش دیگه. ببینید وقتی ما میگیم نه، ببینید وقتی ما میگیم مصلحت ذاتیه، یعنی جدای از اون نگاه قصدیش ذاتیش، دقت میکنید؟ یعنی همین، ببینید این دو تا بحثه، خوب عرضم رو دقت کنید. یه وقت هست میگید آقا اون قصد مانع از اینه که امر اتفاق بیفته، اما مصلحت ذاتی ها رو صلات داره، یعنی یک فعل مصلحت درسته نمیشه هم، چون امتناعی میگیم نمیشه هم امر داشته باشه هم نه، اما ممکنه یک کسی بگه درسته نمیشه هم امر داشته باشیم هم نه، اما یک فعل میتونه به نگاه قصدی مصلحت داشته باشه، به نگاه صلاتیش مصلحت داشته باشه، همین یک فعل ها. حالا اگر شما گفتید آقا نخیر این امکان نداره، که ظاهرا مرحوم مظفر یا این آقایون اینو قبول ندارن که امکان نداره، یا گفتیم لااقل احتمال داره بگیم که با وجود مفسده دیگه مصلحت ذاتیه وجود نداره که امر بهش نخورده، این حرف دوم همینه دیگه، میگه یا باید بگیم امر نداره اما مصلحت ذاتیه داره، احتمال هم داره اصل مصلحت ذاتیه رو نداشته باشه. حالا با وجود این احتمال شما چطور میخوای قصد اون مصلحت ذاتیه رو بکنی؟ نمیشه قطع کن، چون مصلحت ذاتیه باید محرز باشه، قطعی باشه، یقینی باشه، اطمینانی باشه، بعد من قطعش بکنم. وقتی یه چیزی من احتمال میدم اصلا مصلحت ذاتی هم نداره، اینجا دیگه قطع تقرب، این قول دوم میگه معنا نداره. ببینید مصلحت ذاتیه که ما اینجا میگیم برای صلات، عرض کنم خدمت شما ممکنه این صلات قیودی داشته باشه برای وجود اون مصلحت ذاتیه، چون این امر میدونید یک امر اعتباری است، یعنی امر حقیقی مثل شکر و شیرینی نیست. ما میخوام بگیم صلات به ما هو و صلات مسئله ذاتیه رو داره. ممکن حالا شاره بگه این صلات به ما هو و صلات، نه هر صلاتی که مردم میگن. لذا اگر صلات فاسد رو هم یک کسی به جای اینکه صحیحی باشه عمی شد، آقا صلات فاسد هم صلات داره، اما شاره میگه صلات فاسده با اینکه صلاته اما اون مسئله ذاتیه رو نداره. یعنی من میگم صلات با این قیود است که مصلحت ذاتیه رو داره، شاید یکی از قیداش اینه که با قصد جمع نشه.
اونا قایی که الان میگم صلات مصلحت ذاتیه نداره همینه
میگم، اگه سریع باشه نمیتونیم
چرا اگه سریع باشه
نمیتونیم بگیم؟
صلات همه امول اجزا و شرایط دیگه مصلحت ذاتیه،
یعنی اینو صلات نمیدونن؟ اما بالاخره این فرد رو، همین فرد نمازی که شما اسمش رو نمیخواید بذارید نماز، بالاخره این مسئله ذاتیه رو نداره دیگه. این بحث باز دوباره پیش میاد، فقط اسم صلات دیگه روش نیست چون فاسده باری کرده. اما ما الان کار به اسمه نداریم، ما میخوام بگیم این فعل، همین نمازی که تو داره قصبی داره میخونه، حالا شما میخواید اسمش رو صلات بذارید میخواید نذارید، میخوام ببینیم این مسئله ذاتیه داره که بشه قصدش کرد که بعد بگیم حالا که قصدش کردیم عبادتم صحیحه چون من قاصر بودم، چون من ناسی بودم. صحبت اون اسمه نیست که، اون یه بحث، الان بحث منحرفش در واقع شما کردید. میخوام عرض کنم اون اسم باشد یا نباشد، اسم باشد یا نباشد، بالاخره اون فعل خارجی چی میشه؟ آیا مسئله ذاتیه رو داره یا نداره؟ این اختلاف اینجا وجود داره دیگه. اجازه بدید ما اون بحث رو چون جدا بحث میکنیم، ما به اونجا که رسیدیم فرق بحث اجتماع امر و نهی و بحث عرض کنم اقتضاء نهی للفساد رو اونجا میگیم. شما الان ذهنتون از اون فارغ بکنید، ما اونجا تو بحث اقتضاء نهی للفساد یکی از مباحثمون همینه که چطور ما بحث اقتضاء نهی للفساد رو از بحث اجتماع امرای باید جدا سازیش کنیم. اون مرزاش چی هم اونجا انشالله عرض خواهیم کرد. الان بحثمون رو بکشید اونجا ذهناتون منحرف میشه. خب ببینید تو این که عبادت باید قصد تقرب داشته باشه همه قبول دارن، هم مشهور هم غیر مشهور. اما این که قصد تقرب یعنی چی؟ دو تا بحثه. بعضی هم میگن قصد امر رو باید بکنید، قصد امر فعلی. اگه این باشه که ما اصلا امر فعلی نداریم، بازم هم مشهور میگن امر فعلی نداریم بنابر قول به امتناع و تقدیم جانب نهی، هم غیر مشهور. اما بعضیا معتقدن شما لازم نیست قصد امر فعلی رو بکنید، قصد مصلحت ذاتیه رو که بکنید کافیه. اینجا مشهور میگن اگر قصد مصلحت ذاتیه کافیه، مصلحت ذاتیه رو داره. قیلی که امروز خوندیم میگه مصلحت ذاتیه محرز شده نیست. از کجا شما میگه مثلا؟ شاید اگر امر نیست به خاطر این است که اصلا مسئله ذاتیه نداره که امر نیست. شما از کجا میدونی؟ ولی در قصد مسئله ذاتیه هم نمیشه. خب دوستان بزرگوار، فرض دوم، فرض اول اونجایی بود که ما امتناعی بشویم بگید و جانب نهی را مقدم کنیم، که گفتیم چه اتفاقی میفته اینجا اگر عالم و عامد باشه عبادت فاسده، اگر عالم و عامد نباشه جهل قصوری یا باشه یا ناسی باشه، دو تا نظر درشه، بحثاش تمام شد. اما در فرضی که ما امتناعی بشیم و جانب امر را مقدم کنیم، کمکم کنید دوستان، اگر ما جانب امر رو مقدم کردیم ولو امتناعی بشیم، نمازی که میخونیم تو دار قطبی صحیحه یا صحیح نیست؟ نماز صحیحه. چرا؟ چون اینجا نهی وجود نداره تا بخواد مانع بشه از صحت صلات. فرضمون نه که ما امتناعی شدیم، بگید جانب امر رو هم مقدم کردیم. وقتی جانب امر رو مقدم کردیم، خب طبیعتا نهی وجود نداره. حالا یا نهی وجود نداره فقط اون عرض کنم نهی اتفاق نیفتاده اما مقصده ذاتیه وجود داره، یا نه یه کسی بگه آقا اصل مقصده ذاتیم به واسطه عدم وجود امر احراز نمیشه، چون همون جهتی که تو امر ما داشتیم تو نهیش هم ممکنه یه کسی بگه دیگه. یعنی بگه آقا اینجا اگر نهی وجود نداره ممکنه به واسطه وجود مانع باشه، ممکنه به واسطه عدم وجود مقتضی باشه، یعنی اصلا مقصده ذاتیه ندارد چون این صلات در دار قطعی تا بخواد عرض کنم اون نهی وجود داشته باشه. اما هر کدوم باشه ایشون میفهمد بالاخره ما امر داریم، چون فرضمون این است که جانب امر رو مقدم کردیم و نهی فعلی نداریم، ولو مقصد ذاتی هم داشته باشه این فعل، اما بالاخره امر وجود داره و به قصد امر میتونیم فعل رو انجام بدیم و ما مشکلی نداریم. این دو خط رو هم نگاه کنید. و اما بناء علی الامتناع و تقدیم جانب الامر فلا شبهت فی وقوع العباده صحیحا. چرا؟ اذ لا نحیه. با این فرض که ما امتناعی بشیم و جانب امر رو مقدم کنیم، اصلا نهی وجود نداره حتی یمنع من صحت هذه العباده، تا اینکه بخواد بگید این عبادت صحیح نیست. لا سیما اذا قلنا به تعارض دلیلین بناءً علی الامتناع، خصوصا اگر ما قائل بشیم که این دو دلیل در محل اجتماع در مجمع چه کار میکنن؟ تعارض میکنن. چون اگه تعارض کرد یکیش در واقع از دائره خارج میشه، همون حکم تعارض اینجا ارکانم پیاده میشه. فانه لا یحرز معه المفسدت الذاتیه فی المجمع. چرا احراز نمیشه؟ به همون دلیلی که بالا گفتیم. اون قول قیل چطور بالا میگفت لا یحرز وجود المقتضی للامر، اینجا میگه لا یحرز وجود مقتضی برای نهی. مقتضی نهی چیه؟ مقصد ذاتیه. اینم عرض کنم این نظر. پس ببینید یواش یواش ثمره مسئله داره بگید خودشو نشون میده. اگه ما امتناعی بشیم جانب نهی رو مقدم کنیم، خب یه مسئله است، یه حکمی داره. اگر امتناعی بشیم جانب امر رو مقدم کنیم، باز یه مسئله دیگه است. اینجا هم انگار همه قبول دارن که این عبادت عبادت صحیح. یه صورت سوم هم داره، کمکم کنید دوستان. صورت سوم چیه؟ صورت سوم این است که ما جوازی بشیم اصلا امتناعی نشیم، مثل مرحوم مظفر. بارها ما عرض کردیم اگر کسی در بحث اجتماع امرونه جوازی شد، میگه نماز در دار قصبی که توسط این آقا انجام شده باعث میشه این آقا هم مطیع باشد، کمکم کنید، هم آسی، هم مطیع باشه هم آسی باشه. خب دوستان بزرگوار، این آقا که هم مطیع هم آسی، طبیعتاً باید بگیم که نمازش چیه؟ صحیحه. چرا نمازش صحیحه؟ خوب عرضم رو دقت کنید. ایشون میفرماید در مقام جعل و قانون گذاری و انشاء، گفتیم شارع مقدس هیچ مشکلی نداره که هم امر بکنه هم نهی بکنه به این دو عنوان. یعنی شارع مقدس به سله امر بکنه، به صلات به قصد نهی بکنه، اینا هیچ تعارضی با هم دیگه ندارن و هیچ مشکلی هم وجود نداره، به جهت اینکه امر خورده به عنوان صلات، نهی هم خورده به عنوان قصد. و جوازی اینجا چی میگه؟ میگه امر و نهی میخوام به خود عنوان. یا تازه اگرم قبول بکنه جوازی که به معنون خورده، معتقده که تعدد عنوان موجب تعدد معنون هست، ولذا ما در توجه امر و نهی به صلات و قصد هیچ مشکلی نداریم. امتناعی مشکل داشت یا نداشت؟ امتناعی مشکل داشت. امتناعی چون معتقد بود امر و نهی ما که میخوره به عنوان سرایت به ما معنون میکنه، کمکم کنیم. و امتناعی میگفت امر و نهی که میخوره به عنوان سرایت به ما معنون میکنه و تعدد عنوان هم موجب تعدد معنون نیست، و لذا تو اصل این که امرونه به یه جا بخورن گیر داشت، میگم نمیشه، میگم مشکله، امکان نداره امرونه به یه چیز بخوره، ولذا امتناعی میشد. ما میگیم تو توجه امرونه به صلات و قصد هیچ مشکلی نداره. ما که میگیم یعنی جوازی ها، جوازی ها اینو میگن، میگن چون یا به عنوان خورده اصلا سرایت به معنون نمیکنه، یا اگر سرایت به معنون هم میکنه تعدد عنوان به ما معتقد موجب تعدد معنون هست. وقتی اینطور شد تو توجه امر، این که امر به صلات بخوره نهی به قصد بخوره، هیچ مشکلی وجود نداره، ولو در مقام امتثال اینا یکی باشن. ایشون میفهمد وقتی در توجیه امر و نهی به اینها ما مشکل نداشتیم، طبیعتا در مقام امتثال هم ما مشکلی نداریم که این دوتا با هم دیگه اجتماع بکنن. اجتماعش در مقام امتثال برای ما مشکلی ایجاد نمی کنه. و لذا چون مشکلی ایجاد نمیکنه، طبیعتاً باید بگیم این آقا که نماز اینجا میخونه ولو نمازش عبادت باشه، ولو قصد قربت نیاز داشته باشه، هیچ مشکلی ما عرض کنم اینجا نداریم. این لب مطلب تو این قسمت یه نکات ریزی هم باقی مونده، اونا رو گذاشتم تو عبارت. اصل قضیه رو براتون عرض کردم، این مقدار عبارت رو هم بخونم براتون، سوالاتون رو جواب بدم. نگاه کنید، و کذالک الحق هو صحة العباده اذا قلنا، بگید بالجواز، اگر ما قائل به جواز شدیم، حق این است که این عبادت صحیح قصد قربت میشه کرد، به این مشکلی نداره. فانه کما جازه، دو سطر بعد داره، فکذالک نقول، این کما جازه و اون فکذالک نقول عرض کنم ادله هم دیگه، میگه همین جور که ما جائز میدونیم توجیه و توجه پیدا کردن امر و نهی را به دو عنوان مختلف، مع التقاء هما فی المجمع، با اینکه این دو عنوان مختلف در مجمع یعنی یک معنون واحد بگید التقا میکنن، اما توجیه امر و نهی به دو عنوان مشکلی نداره. فقلنا به جواز الاجتماع فی مقام تشریع، در مقام تشریع قانون گذاری اجتماع اینها هیچ مشکلی نداره، ولذا ما قالب تعارض که نمی شدیم اینجا دیگه، می گفتیم اجتماع هم نیست و جائز هم هست. فکذالک، همینجور که اونو جائز می دونیم، همچنین می گوییم لا مانع من الاجتماع فی مقام الامتثال، این مقام امتثال در مقابل مقام تشریع، مقام جعل، مقام جعل یعنی مقام قانون گذاری، مقام امتثال یعنی مقام عمل، لا مانع من الاجتماع فی مقام الامتثال ایضا کما اشرنا الیه فی تحریر محل النزاع، همینجور که ما قبلا اشاره کردیم در توضیح محل النزاع. حتی لو کان المعنون للعنوانین واحدا وجودا ولم یوجب تعدد العنوان تعدده، حتی در صورتی که معنون دو عنوان ما وجودا واحد باشه، یعنی فرض ما این است که صلات در دار قطبی یک فعل بیشتر نیست، و باز قائل بشیم که لم یوجب تعدد العنوان تعدد المعنون، چون اگر معنون واحد نباشه وجودن، یعنی تعدد عنوان موجب تعدد معنون باشه، که مشکلی در مقام امتثال اصلا وجود نداره، تو این فرض که مشکل پیش میاد. خب چرا حتی اینجا مانعی نیست؟ لما عرفت سابقا من ان المعنون لا یقع به نفسه متعلقا للتکلیف، اصلا من مرحوم مظفر قبول ندارم که معنون بخواد متعلق تکلیف قرار بگیره. بارها عرض کردیم مرحوم مظفر اعتقادش اینه که متعلق تکلیف چیه؟ خود عنوانه، لا قبل وجودهی ولا بعد وجودی. این لا قبل وجودی ولا بعد وجودی اشاره به همون اشکال قبلی داره، که اگر قبل از وجودش بخواد امر بهش خورد، معنون امر بهش خورده باشه مشکل پیش میاد، بعد از وجودش هم بخواد امر بهش خورده باشه مشکل پیش میاد. اما حرفایی که اون اول زدیم، و انما یکون دائی الی اتیان الفعل، دقت کنید، هو تطبیق العنوان المأمور به علیه الذی لیس بمنهی عنه، دائی یعنی انگیزه، انگیزه اتیان این فعل، این فعل دوستان چیه؟ همین نماز در دار قطبی. اگر انگیزه شده که من برم این فعل رو انجام بدم، اون انگیزه چیه؟ میگه تطبیق عنوان مأمورون بس بر این فرد. اگه من میرم تو دار قطبی وای میسم نمازمو میخونم، چرا وای میسم نمازمو میخونم، این زحمت رو میکشم، جدای از بحث قطبش، چرا نماز رو میخونم؟ چون اینم یک فرد از مصادیق چیه؟ مصادیق مأمورون بهه. انما یکون دائی، دائی یعنی انگیزه، انگیزه به اتیان چون این فعل، این فعل یعنی نماز در دار قصدی، هو تطبیق عنوان مأمورون به، عنوان مأمورون به یعنی عنوان صلات، علیه یعنی بر این معنون، کدوم معنون؟ الذی لیس بمنهی عنه، در حالی که خود معنون منهی عنه نیست. لا ان الدائی الی اتیانه تعلق الامر بهی بهی ذاتهی، اینطور نیست که به خود معنون، این تعلق الامر بهی یعنی به معنون، اینطور نیست که انگیزه به اتیان این فعل این باشه که امر به خود این فعل و معنون خورده باشه، بعد باب این که فعل امر ما به خود این معنون خورده من بخوام انجامش بدم، اینجور که نیست که، چون فرض ما این شد که امر به چی خورده؟ به عنوان خورده. این بهی رو دوستان میذارید به چی؟ به معنون، یعنی امر به خود معنون نخورده که این بخواد انگیزه انجام فعل توسط من بشه. فیکون المکلف فی فعل واحد بالجمع بین عنوانه الامر و نهی، آقای مکلف در همین یه دونه فعل واحد با جمع کردنش بین دو عنوان امر و نهی مطیعا للامر من جهت انطباق العنوان المأمور به و عاصیا من جهت انطباق العنوان المنهی عنه. چون صلات این آقا عرض کنم عنوان مأمور به را انجام داده میشه مطیع، چون قصد همین یه دونه فعل عنوان منهی و نهی را انجام داده میشه عاصی. نظیر اجتماع موردی، چطور کسی نماز میخونه وسط نماز نگاه به نامحرم میکنه، با همین نمازش که لابلاش نگاه به نامحرم هم شده دو تا کار کرده، هم اطاعت کرده هم عصیان. حالا اونجا عرف میگه نگاه کردن و نماز خوندن دو فعله، اینجا میگه این نماز در دار قطبی یک فعله، اما این حکمش همونه، میشه مثل اجتماع موردی. کما تقدم توضیح فی تحریر محل النزاع، تمام شد.
موضوع بار به قطبی هم مشکل نداره.
ببینید لولا دلیل خاص، لولا دلیل خاص، اگر شما این مورد رو عرض کنم خدمت شما مثل نماز در دار قطبی یک فعل بدانید، طبیعتاً وضوع با آب قطبی نه که اشکال نداره، وضوع صحیحه، قصدم کرده، یعنی با همین یک فعل هم لولا دلیل خاص ها، نرید بگید آقای هاشمی هم گفت وضوع با آب قطبی اشکال نداره، لولا دلیل خاص، اگه دلیل خاص داشته باشه اون یه حرف دیگه است، چون ما الان بریده از ادله خاص و روایات خاص داریم بحث میکنیم، ولی اگر روایت خاصی بیاد بگه آقا اون آب وضو باید مباح باشه، مکان قصبی باید مباح باشه، حتی در جایی که طرف گیر کرده، خودش با پای خودش وارد داره قصبی شده اما الان گیر کرده، بازم اباحه شرطه، خب طبیعتا اون نماز میشه باطل، لولا دلیل خاص همینطوره. چرا ما لولا اونا داریم بحث میکنیم؟ این یه مثال، از این مثال رو بکنید بذارید کنار، یه مثال دیگه هم بذارید باز همین بحث ها پیش میاد دیگه. خب اگه بتونم این بحث آخری رو انشالله حلش کنم، دقت کنید. ببینید دوستان، ما تا اینجا ثمره مسئله رو بحثش رو تمام کردیم، یعنی یکی از ثمره ها این بود که اگر ما امتناعی بشیم جانب نهی رو مقدم کنیم یه چیز باید بگیم، اگه امتناعی بشیم جانب امر رو مقدم کنیم یه چیز دیگه باید بگیم، اگرم جوازی شدیم یه مسئله دیگه است. اینا احکامش ممکنه با هم دیگه فرق بکنه، فرق هم کرد دیگه ها، این میشه ثمره مسئله. حالا دوستان بعضی ها اومدن یه ثمره دومی رو مطرح کردن برای مسئله اجتماع که این ثمره رو مرحوم مظفر نمیپذیره، قبولش نمیکنه. من اول ثمره رو بگم چیه، بعد بریم سراغ مرحوم مظفر ببینیم ایشون چی گفته. ما تا به حال دوستان گفتیم بناء علل امتناع باید ببینیم جانب نهی رو مقدم میکنیم یا جانب امر رو، اینطور گفتیم دیگه. اما بعضیا گفتن آقا بناء علل امتناع چون در محل اجتماع ما معتقد میشیم که امر و نهی نمیتونن با هم دیگه جمع بشن، حکم تعارض پیدا میشه. یه لحظه حواستون به من باشه. آقا تعارض رو ما قبلا چجوری معنا میکردیم؟ میگفتیم تعارض یعنی تکاذب در مقام جعل و انشاء، و حکم تعارض چی بود؟ یا تساقط بگید یا فخیر. حالا تأخیر رو بذارید کنار، عموما میگن تعارضا تساقطا. بعضی ها انگار خواستن بگن بناء علی امتناع چون در محل اجتماع ما قائل میشیم امر و نهی نمیتونن با هم دیگه جمع بشن، چون یا اینجا امر داریم یا نهی، نمیشه هر دوتش با هم دیگه باشه، ولی تا میگن این هم مطیع هم عاصی نیست دیگه، گفتن آقا این حکم تعارض پیاده میشه. نسبت به این قسمت مرحوم مظفر حرفی نمیزنه، اما نسبت به جواد این آقایون میدونی چی گفتن؟ گفتن آقا حکم تضاهم پیاده میشه نسبت به جواز، گفتن حکم تضاهم پیاده میشه، یعنی باید اهم و فل اهم کرد. اگر ما جوازی شدیم باید ببینیم بین این دوتا یعنی صلات و قصد کدوم یکی اهمیت بیشتری داره، هر کدوم اهمیت بیشتری داره اونو بگیریم اون یکی دیگر رو بذاریم کنار. این برای جوازی هاستا، این آقا برای جوازی ها میگه. مرحوم مظفر میگه آقا احکام باب تعارض اگر بخواد اجرا بشه اینا مال کیه؟ مال وقتی است که قائل به جواز فقط در مقام جعل و انشا قائل به جواز باشه. یعنی بگه آقا در مقام جعل و انشا ما مشکلی اینجا نداریم، اما چون در مقام امتثال مشکل داریم نمیتونه هم امر باشه هم نه. حالا که نمیتونه هم امر باشه هم نهی، شما یا باید این با مقدم کنی اونو بزنیش کنار تضاهمه دیگه، یا اونو مقدمش کنی اینو بذاری کنار اهم و فعل اهم کنی. اگر جوازی میگه بابا این جواز من برمیگرده به مقام جعل و انشاء، یعنی در مقام جعل و انشاء جعل این دو دلیل و قانون گذاری این دو دلیل هیچ مشکلی نداره، اما در مقام امتثال مشکل داره و لذا اهم و فعل اهم میکرد. اما جوازی ما دوستان چی میگه؟ میگه نه در مقام جعل و انشاء ما مشکل داریم کمکم کنید، نه در مقام امتثال. آخه جوازی میگه در مقام امتثال یه آقا هم میتونه مطیع باشه هم عاصی، ولذا وقتی یک کسی میتونه با یک فعل هم مطیع باشه هم عاصی دیگه اهم و فعل اهم معنا نداره، اجراء احکام تضاهم معنا نداره. پس این ثمره این آقایون مبتنیه بر یک حرفیست که اون حرف درست نیست. مبتنیه بر چه حرفی؟ مبتنیه بر این حرف که جوازی بگوید اجتماع امر و نهی در مقام جعل و انشاء جایزه و مشکل نیست، اما در مقام امتثال مشکله، لذا بره سراغ اهم و فعل اهم. اما مرحوم مظفر میگه با توضیحاتی که ما تا به حال دادیم معلوم شد که جوازی هم در مقام جعل و انشاء مشکلی نمیبیند هم در مقام امتثال. وقتی در مقام امتثال مشکلی نیست دیگه اهم و فعل اهم کردن معنا نداره. نگاه کنید و قیلا ان الثمر فی مسالتنا هو اجراء احکام المتعارضین علی دلیل الامر بالنهی بناء علی الامتناع. ثمره در مسئله اجتماع اجراء احکام متعارضین است. دوستان حکم متعارضین چیه؟ کنارش بنویسید تفاوت یا تخییر. اینا گفتن آقا احکام متعارضین باید در دو دلیل امر و نهی بناء علی الامتناع جاری بشه، یعنی در واقع میخوان بگن امتناع یعنی امتناع در مقام بگید امتثال، یعنی اصلا در مقام عذر میخوام در مقام چی؟ جعل و قانون. یعنی در مقام جعل و انشا و قانون گذاری ما امتناعی هستیم، پس تعارضه. وقتی تعارض شد تعارضا تساقطا، یا یکی تو قائل به تخییر بشه. نسبت به این آقای مظفر حرفی نمیزنه، یعنی جوابی نمیده. و اجراء اون طرفش و اجراء احکام تضاهم بینهما بناء علی جواز، اگر جوازی شدیم حکم تضاهم رو داره. میدونی این آقا چی تو ذهنش بوده؟ حواستون به من باشه. این آقا امتناع و جواز رو برده تو مقام جعل، میگه اگر تو مقام جعل امتناعی شدیم میشه تعارض، حکم تعارض رو داره. اگه تو مقام جعل و قانون گذاری جوازی شدیم میشه باب تضاهم، چون انگار مسلم گرفته که در مقام امتثال امتناعی هستیم هممون. این تو مقام امتثال همه میگن اینا امتثال با هم دیگه جمع میشن، لذا امتناع و جواز رو برده تو مقام جعل و قانون گذاری. ولیکن این لیکن دوستان جواب مرحوم مظفر است، میگه ولیکن اجراء و احکام تضاهم بینهما بناء علی الجواز انما یلزم اذا کان القائل بالجواز انما یقول بالجواز فی مقام الجعل والانشاء دون مقام الامتثال. اگر جوازی فقط در مقام جعل بگه جایزه نه در مقام امتثال، خب این حرف شما خوبه. بل یمتنع اول اجتماع فی مقام الامتثال، اما در مقام امتثال میگه نخیر اجتماع ممتنعه. و حین اذن اگه یه حرف بزنه لا محالته یقع التضاهم بین الامر و نهی در مقام امتثال. اما اذا قلنا که این درسته، اگر ما قائل شدیم بالجواز فی مقام الامتثال ایزن که ما قائل میشیم کما اوضحناه فلا موجب للتضاهم بین الحکمین مع وجود المندوحه، با وجود مندوحه دیگه موجبی وجود نداره برای تضاهم بین دو حکم، دیگه چیزی تضاهم رو ایجاب نمی کنه. بل یکون مطیعن آسیان فی فعل واحد کل اجتماع الموردی بلا فرق از لا دوران هین ازن بین امتثال الامر و امتثال دوران وجود نداره، بلکه هر جفتش میتونه در یک فعل پیاده بشه. سوال دارید؟ آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. فردا بحثمون اول بحث بسیار مهمه به نسبت اون حرفایی که ما قبلا زدیم، حتما اول بحث انشاءالله حضور داشته باشید، کسی دیر نیاد. Thank you.